بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. سوره مبارکه بینه مورد صحبت در ارتباط با این سوره شریفه تکرار کردم این حدیث را که پیامبر اکرم فرموده بودن اگر کسی بداند در این سوره چیست، سعی میکند که برای فرا گرفتنش تلاش داشته باشد، سعی داشته باشد، به تعبیر من و نقل معنا، ولو به قیمت این که مقداری از کسب مال و از بودن با خاندان فاصله گرفته باشد. تعبیر حدیث، تعبیر قوی تر که قطعه عبارت خونده شده. آیه اول مقداری صحبت شد و عرض شد که بعضی از مفسرین نوشتن که این آیات اول سوره مبارکه بینه من اصعب الآیات، از سخت‌ترین آیات قرآن است. و برای اینکه معناش چیست صحبت‌های زیادی شده. حالا یکی از اون حرف‌ها رو روز گذشته گفت که در ظرف یکی دو دقیقه اشاره می‌کنم، بعدش الله ادامه داده میشه. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، اهل کتاب یهود و نصارا، مشرکین بت پرستان، اینها نبودند که جدا شوند، یعنی همیشه چنین بودند و جدا نمی شدند تا وقتی که بینه به اونها برسد. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین، اینها جدا نمی شدن، فاصله نمی گرفتن تا وقتی بینه به اونها برسد. این منفکین فاصله نمی گرفتن، از چی فاصله نمی گرفتن؟ یک معناشو روز گذشته گفتیم، یعنی از کفرشون و انحرافشون فاصله نمی گرفتن. که اینجور در خیلی از تفاسیر آمده، منفکین عن الکفر، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشتکین منفکین ای عن الکفر، از کفرشون، لجاجشون، انحرافشون فاصله نمی گرفتن. می گفتن بر این وضعیتی که داریم ادامه میدیم، اون چه در تورات و انجیل از انحراف ها رخ داده و حرف های بسیار نادرست و شرکامیز و شرک مخلوط کردن به همه اونها، می گفتن ما پابند هستیم تا وقتی که بینه به ما برسد، یعنی تا وقتی که اون پیامبر موعودی که در تورات و انجیل گفته شده اون پیامبر بیاد، تا اون وقت ما بر این وضع کفرمون ادامه میدیم، منفک از این انحرافمون نمیشیم تا اون وقت که بینه بیاد. بینه چیست؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره. و این یک معنی بود که گفته شد. که بعد در آیه بعد از این آیه گفته میشه که اینها با توجه به این که بینه آمد و میبایست از این بینه که بیاد استفاده کنن، به راه بیان، در این حال به راه نیومدن. بعضیشون به راه آمدن، بعضی خیر. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. این یک معنا. معنای دیگر اینو روز گذشته بیشتر توضیح دادیم صحبتش رو. گاهی اینجور معنا شده، منفکین یعنی منفکین از ذکر فضائل پیغمبر اکرم منفک نشدن، گفتن منفک نمیشیم، یعنی دائم طبق اون چه در تورات در انجیل از پیامبر گرامی اسلام تعریف ها شده بود، فضائلشون گفته شده بود، این اهل کتاب و این مشرکین می گفتن که از ذکر فضائل پیامبر گرامی فاصله نمی گیریم تا وقتی که بینه ای که خود پیغمبر اکرم هست آمد برایشون، مطلب روشن‌تر شد. اون وقت که مطلب روشن‌تر شد، به جای این که در این مسیر حق قرار بگیرن، متفرق شدن، بعضی قبول کردن، بعضی قبول نکردن. این هم معنی است که گفته شده. حالا در ارتباط با همین دو تا مطلبی که عرض کردم، اشکالی است و جوابی است. میخوایم اون جواب خیلی روشن‌تر صحبت شده باشه، لذا اشکال رو مطرح میکنیم. با اون اینه، گفتن این چند تا آیه اول سوره بینه با هم تناقض داره، با هم نمیخونه. چرا؟ چون آیات اول تقریبا سه آیه از اول مضمونش اینه که اینا منفک از زلالتشون، هرچه که از آن منفک نمی شدن، منفک نمی شون تا وقتی بینه میاد بیاد. می گفتن که منفک نمی شیم، منفک هم نشدن تا تا وقتی که بیانه بیاد که وجود مقدس پیغمبر اکرم باشد و قرآن کریم. پس یعنی وقتی بیانه آمد از اون انحرافشون، اگر معنای انحراف رو بگیریم، از اون انحراف دیگه دست بر میدارن، خوب میشن، به راه میان. آیات اول معناش اینه: لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. ظهور عبارت اینه که تا وقتی بینه بیاد، یعنی وقتی بینه بیاد اون وقت به راه میان دیگه. منفک از ضلالتشون نبودند و در مسیر باطلشون حرکت کردند و حرکت میکردند تا بینه بیاد. یعنی این انحراف ادامه داره تا بینه بیاد، تا پیغمبر اکرم بیاد. حالا وقتی بینه آمد یعنی خوب میشن، به راه میان. این آیات معناشی میشه که بینه هم رسول من الله یتلو صحف المطهره فی آکد و من قیمه، که حقایق در این قرآن کریم و اون چه پیامبر آورده است بیان شده. پس یعنی وقتی بینه میاد به راه میان. آیه بعدی میگوید بینه آمد به راه نمیان. و ما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. این اهل کتاب متفرق نشدند مگر بعد از آمدن بینه. اون آیات میرسون که وقتی بینه میاد همه در راه حق قرار میگیرن. این آیه میرسونه که بینه که آمد متفرق شدن. پس با هم تضاد داره، تناقض داره، نمیخونه با هم. از این اشکال پاسخی که دادن باید گفت این پاسخ اصلا معنای این آیه هاست. و اون این که مقصود این است که اینها در مسیر باطلشون که حرکت میکردن و این چنین بود وضعیتشون که اگر حق بهشون برسد میگفتن در مسیر باطل نخواهیم بود، خیر باطل هم که برشون روشن شد با آمدن حق و حق آشکار شد، در عین این که میبایست که اینها به راه بیایند و خودشون هم میگفتند و منتظر بودند آمدن وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را، در این حال گاهی اینجور میشه افراد به خاطر بدیشون منتظر حق به خیال خودشون بودن، حق که میاد منکرش میشن، به طرف حق نمیرون. جمع آیات میخواد اینو بفرماید: اینها اهل کتاب یهود و نصارا، مشرکین، بت پرستان، این چه این بودن که زمینه وضعیت روحیشون این بود که حق که ما برسد اون حق رو میپذیریم، اما حق که آمد حق رو نپذیرفتن. مثال سادش اینه: یک کسی در فقر بسیاری به سر میبره، بعد میگوید که تا وقتی پولدار نشم به طرف طاعت خدا نمیام. اگر خدا پولدارم کرد، اگر وضعم خوب شد، اگر چنون چه مشکلاتم حل شد، میام طرف خدا، بلو نمیام. یک فرد گرفتاری خیلی وقتا منجور میشه، تا این گرفتارم حل نشه من براه نمیام، قبول ندارم. اون وقت اتفاقا کارش درست میشه، گرفتاری حل میشه، همه مشکلات حل میشه، به اضافه این که به راه نمیاد بیشتر رذالت میکنه، بیشتر فساد میکنه. اون کسی که مشکلاتش حل کرده، گرفتاریشو برطرف کرده، اون میگوید که تو که چنین بودی که اگر مشکلاتت حل شد میخواست به راه بیای، حالا که مشکلات حل شده که بدتر کرده. که آیه مضمونش در مجموع اینه که این جمع با نشانه هایی که از تورات انجیل داشتن، حتی مشرکین با نشانه هایی که از یهود و نصارا شنیده بودن، فضائل پیغمبر اکرم، حالشون این بود، حرفشون این بود که میگفتن وقتی بیاد پیغمبر اکرم ما از اون چه که در باطل باشیم دست بر میداریم، به دنبال این پیغمبر اکرم حرکت بکنیم، اینو میگفتن. بعد پیامبر گرامی آمد، در این حال اکثرشون به حرف نکردن، یک کمی ایمان آوردن، اکثر به حرف نکردن. نسبت به اینایی که به حرف نکردن گفته میشه که پیامبر آمد و شما دارید بعضم به حرف نمیکنید. که مجموع این سه چهار تا آیه این میشه: لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، از انحرافشون دست بر نمیداشتن مگر اون وقتی که میگفتن بینه به ما برسه، بینه برسه، دست بر میداریم که چی باشه، رسولی از طرف خدا باشه که حرفای خوب خوب به ما بزنه. بعد ما این کارم کردیم، وقتی این کار کردیم اونا باز به انحرافشون ادامه دادن. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. این حاصل این دو سایه اول سوره مبارکه است. در این مورد اون مسئله که مناسب به نظر رسید که به عرضتون برسد این است که از مسائل بسیار بسیار مهم در جهت رشد و تکامل انسان این است که وقتی حق به او عرضه داشته شد، حق به او گفته شد، حال تواضع در مقابل حق داشته باشه. کما این که اگر انسان این حالت رو نداشت، این حالت در او نبود، هرچند حق روشن باشه اعتنا به حق نمی کنه، به انحرافش ادامه میده. و این که انسان حق پذیر باشد یا نباشد در اختیار خودشه، یعنی خودش هست که میتواند در خودش این تأثیر گذاری رو داشته باشه، میتواند که با امکاناتی که دارد در جهت بدی حرکت کنه یا در جهت خوبی، حق رو بپذیرد یا حق رو نپذیرد. این معنای اختیار داشتن انسان است که انسان یک چنین حالتی برای او خداوند متعال مقرر کرده است که وضعیتش اینه. این جمع در ارتباط با این آیات شریفه اول سوره بینه، یهود و نصارا، جمعی از مشتکین و بت‌پرست ها، در ارتباط با این آن گفته شد که اینها می گفتن ما از این انحرافی که داریم، هرچی که هست، دینی که داریم، اعتقاداتی که داریم، دست بر نمی داریم مگر این که بینه به ما برسد. بینه بهشون رسید، به حرف نکردن، گوشی نگرفتن. اون وقت تذکر من در این مورد گفته مناسبی نعرض کنیم. از مهمترین چیزهایی که میتواند انسان را از بدیها دور کند، به خوبیها نزدیک کنه، در درجات کمال سوقش بدهد، اوجش بدهد، اینه که سعی کنه حق پذیر باشه. این وقت فهمید چیزی حقه، بپذیر. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. و از مهمترین عوامل انحطاط و پستی و نادرستی این است که انسان حالت حق پذیری نداشته باشه. و ارسود که این حالت هم جبری نیست، حق پذیر بودن یا حق پذیر نبودن. اصل اختیار جبری است، یعنی انسان مجبور است که مختار باشه، ولی بعد که مجبور شد که مختار باشه، اختیار خوب اختیار بد دیگه با اون میشه. معنی اختیار اینه که یک روز تفصیل بیشتری تو این زمینه صحبت شده، نتیجتا این شد که به این تذکر میخواستیم بیشتر توجه داشته باشیم که هر چه میتونیم در خودمون این حالت رو تقویت کنیم که اگر حرف حقی از کسی شنیدیم قبول کنیم، اگر راه حقی فهمیدیم برویم، اگر حرف باطلی شنیدیم رها کنیم، حق پذیر باشیم، باطل پذیر نباشیم. مهمترین چیزی که میتواند عامل رشد و تکامل و سیر ما در جهت کمالات باشه این حالته. لذاست که اگر کسی این حالتو داشت از بچه گویی حرف میشنو ببینه درسته، میگه به به خوب شد، میگیره عمل میکنه. از بزرگی میشنود ببیند خوبه عمل میکنه. سر راهش ببینه کاغذ افتاده، کاغذ برمیداره ببینه که چه جمله خوبی نوشته، عمل میکنه. تو تاکسی نشسته ببیند یه جمله بسیار آموزنده نوشته، همون رو یادداشت میکنه، در نظر میگیره، روش کار میکنه، پیش میرود و در جهت کمال حرکت میکنه. اگر این حالتو داشت، اگر این حالتو نداشت، عالی ترین مطالب بهش برسه و حرف نمیکنه، پیش نمیره. ولذاست که زمان شخص پیغمبر اکرم که عالی ترین بیان و مطالب به وسیله حضرتش رسیده است، افراد همینون این دو قسمت بودن. بعضی این حالت رو در خودشون تقویت کرده بودن، حق پذیر بودن، یک جمله از پیغمبر اکرم میشنیدن، میفهمیدن حق است، راه میافتادن دودن. بعضی به عکس بودن، معجزه میدیدن، کرامات میدیدن، مطالب میدیدن، به حرف نمیکردن. اون چه بسیار درش تأکید شده است که انسان در زندگی مراقبش باشه، این مسئله مهمی است که اشاره شد. یک حدیث در این زمینه براتون عرض کنم، عرضمو جمع کنم، و اون اینه که از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسیده است که حضرت به جناب هشام چنین فرمودن: یا هشام، ان الزرع ینبت فی السهل، زراعت گیاه چیزی که از زمین می روید در زمینی که سهل است، سفت نیست، سخت نیست، سهل است، در زمینی که حالت سفتی و سختی و بمانند سنگ بوده باشد نیست، ینبتو از زر ینبتو فی سهل، می روید در زمینی که سهل است، ولا ینبتو فی صفا، و در زمینی که این زمین سفت و سخت است این گیاه نمی روید، و ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمه تأمر في قلب المتواضع ولا تأمر في قلب المتكبر الجبار. و لذاست که حکمت در ارتباط با دلی که متواضع است برخورد که بکنه، حکمت رو میگیره، رو میاد، رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه. فكذلك الحكمه تأمر فی قلب المتواضع ولا تأمر فی قلب المتکبر الجبار. همون مطلب، همون حکمت در قلب متکبر جبار سفت و سخت، به تعبیری که در حدیث اشاره شد، رشد پیدا میکنه. لأن الله جعل التواضع آلة العقل و جعل التکبر من آلة الجهل. چین که خداوند متعال تواضع را، یعنی حق پذیری را، وسیله عقل قرار داده، وسیله برای عقل قرار داده که عقل راه پیدا کنه، کما اینکه تکبر از وسائل و اون چه که در ارتباط با جهل است، از اسباب جهل است، جهل را پیدا می کند. بر حضرت مثال می زنن می فرمان علم تعلم ان من شم خیل از سقف. اگر کسی یک خانه ایز بخواد وارد خانه بشه، یک مدار در این خانه کوتاه به تعبیر ما میخواد وارد بشه، اگر سفت و سخت سرش بلند بگیره، نه من سرم پایین نمیارم، سرش بلند بگیره وارد بشه، سرش بخوره به اصطلاح این درب و خونی هم میشه و اذیت هم میشه. اما اگر نه تواضع کرد، سرش پایین گرفت، وارد بشه، از ورود در اون خانه استفاده میکنه، بهرش رو میگیره. علم تعلم ان من شمخ الى سقف برأسه شجه و من خفض رأسه استزل تحته و اکنه و کذلک من لم يتواضع لله خفضه الله و من تواضع لله رفعه. اگر چنونچه کسی برای خدا حق پذیر باشه، که مهمترین تواضع حق پذیری است. من یه وقتی حدیث دیده بودم، برام سوال شده بود که از مسائل بسیار مهم مسئله تواضع است و که تواضع چقدر خوب است و اون اوصافی که برای تواضع هست. با خودم این سوال پیش آمد که تواضع به این معنی که ما تو ذهنمون ابتدا میاد، تو نشستنمون تکبر نباشه، تو پا شدنمون تکبر نباشه، تو راه رفتنمون تکبر نباشه، اینقدر کارآمد است که هر کس که تواضع داشته باشه به حق میرسه. که لکل شیء متیه و متیت العاقل التواضع. چه جمله بسیار مهم، که همه جملاتشون مهم. برای هر چیزی که انسان بخواد بهش برسه یک راهی است، یک مرکبی است. هر هدفی که انسان داره یه مرکبی مناسب با اون هدف هست که بر اون مرکب سوار بشه به اون هدف برسه. لکل شیء متیه، برای هر چیزی یه مرکبی است. بعد و متیت العاقل التواضع. مرکب انسان عاقل که به هدفهای عقلانی برسد تواضعه. هدف عقل خیلی بالاست، هدف عقل خیلی مهمه. اون وقتی تواضعی که به ذهن ما میاد، همونطور که عرض کردم، تو نشستش، برخاستش، تو صحبتش تکبر نداشته باشه، این چقدر توان داره، این چقدر میتونه کارگر باشه که این مرکب یک عاقل باشه. بعد به این حدیث برخورد کردم که از اعظم تواضعها در حدیث داره تواضع دل در مقابل حق است. یعنی حال انسان حق پذیری باشه. اگر حق پذیر شد، گفتم نصیحت یک بچه هم درش اثر میکنه. اگر حق پذیر نشد، پیامبر اکرم هم حرف میزنن درش تاثیر نمیکنه. شده که گویی یه بچه یه حرف میزنه، آدم اینو درسته. اگر حق پذیر باشه چقدر برش نفعه. در میزنن در خانه، پدر میفهمه که در زدن، بعد گفته میشه که در زدن، میگه بگو نیستن. این بچه کوچیک میگه آه شما که هستین که، ببینه او راست میگه، این که هست است که، این باباش میگه نیستن که درسته، بابا شما که هستین که، این درسته، ببینه که نه خب نادرست راست میگه، نادرست حرفه، میفهمه که بابا اشتباه کردم، دیگه یه کار نمیکنم، میره جلو، دیگه از کار نمیکنم. اما اگر چون حق پذیر نبود به تای حرفا نمونده، برو گمشو و ها کذا. تو بقیه مسائل همینطور، در مهمترین مسائل اگر چون چه انسان حق پذیر شد، خدا کمکش میکنه. و این مسئله است که در روایاتمون هم به یک صورت بسیار حساسی بیان شده، به یک واقعیتی در خارج. یک کسی در مرکز اسلام و دین و تشیع زندگی میکنه، حال حق پذیری نداره، اصلا به راه نیست. یک کسی در مرکز کفر زندگی میکنه، حال حق پذیری داره، شده یک مسلمان تمام عیار. این داستان عرض کنم که خیلی خسته نشده باشید با این دور حرف زدنم و جمع کنم عرضمه. یکی از دوستان قدیم من، خدا رحمتش کنه، این پسرش آلمان بود و خدا رحمت کنه پسرشون فوت شد، وقت مهندس شد و برگشت و مرد خوب بود و رفته بود به دیدن پسرش. وقتی برگشت من بهش گفتم چی سوغاتی آوردی؟ متوجه بود که منظورم این نیست که اینا حالا چی باری ما از اونجا جنسی چیزی آوردی، فهمید که چی میخوام بگیم. گفت واقعا دو تا سوغاتی آوردم، دو تا، یکیش خیلی ناراحت کننده است، یکی چیزی خوشحال کننده است. به پسرم که رفتم دیدم شو ملاقات کردم، در ضمن برنامه ها به من گفتن چه پدر یه آقای مسیحی بوده و حالا و مسلمون شده و بعدم شیعه شده، اگه دوست دارین که بریم ببینمش. بودم بالوت وقت گرفت و رفتیم. وقتی رفتیم اول که من خیلی تشکر کردم به پسرم، گفتم بگو بهشون، میگفت که شما اصلا با این کار زیادی که میدونستم شخص مهمیه مثلا دارید به ما وقت دادید، یک کلمه خیلی مهم میگفت. گفت نه مشکلی نداشت، اگر انسان کارش منظم باشه همیشه وقت داره. یعنی کار اگر منظم باشه که خیلی حرف خوبی، حالا نمیخوام بگم همیشه اینجوریه، ولی اینجوریه، اگر منظم باشه وقت داره، کارا تنظیم میشه، وقت پیدا میکنه. بعد گفتم که خب شما مسلمون شدین، شیعه شدین، چی شده که شیعه شدین؟ گفتش که من در ارتباط با خدا مقدار متوجه این خلقت و این موجودات و زمین و آسمان و این مسائل و اون وقت دیدم خب یک چیزی میفهمم، یک حقیقتی هست، دانا توانا میفهمم. دیدم اون چه من به قدر فهم خودم از این خلقت میفهمم که خدایی هست، با اون چه که تو تورات هست سازگار نیست. اونجا که تو تورات هست اینه که مثلا حالا یا انجیل بوده و تورات، مثل این که مثلا خدا کشتی گرفت با حضرت یعقوب، حضرت یعقوب خدا رو به زمین زد، گفت تا برکت نگیرم ولد نمیکنم. یا در انجیل داره که خدا با آدم قرار شد که قایم بشن ببینه کی پیدا میکنه کدوم میکره. آدم که قایم شد خدا هر چی کرد پیداش کنه پیداش نمیکرد، آدم خودت نشون بده. دیدم این حرف ها با خدایی که من میفهمم از این خلقت عظیم نمیخونه. ادامه دادم مطالعات توحیدی رو، برخورد کردم به ترجمه قرآن، دیدم اون خدایی که من کمی چیز فهمیدم اینجا مرکز تعظیم و تکریم اوست. سوره توحید و آیات دیگری که هست و قول اللهم مالک الملک و از این قبیل آیات، دیدم عجب، اونی که اندکی در قلب من بروز کرده، فهمیدم، توجه پیدا کردم، هر تعبیر بکنیم مرکزش اینجاست که با چه عظمتی یاد شده. ادامه دادم مطالعات رو، به اینجا رسیدم که این دین، دین حقیست و بعد نتیجتاً این هم که آورندهش پیامبر اسلام و مسلمون شدم. بعد از مدتی که مسلمون شدم و شیعه نبودم، باز به این فکر افتادم که این جمعی که مسلمونن منم حالا شدم جز اونا، بعد از پیغمبر اکرم خلیفه کی باشه، جانشین کی باشه، میگن که بعد از پیغمبر مردم خودشون جمع شدند و خلیفه رو انتخاب کردند. دیدم اون قرآنی که من فهمیدم، اون عظمتی که از پیغمبر اسلام در روح من جلوگر شد، اینها با این که مردم خودشون جمع بشن، اونم مردم اون وقت جمع بشن و اینها جانشین تعیین کنن، به هم نمیخوره. به این قرآن و به این پیامبر جانشین تعیین شده از طرف مردم تناسب نداره. لذا تو فکر رفتم، تو فکر رفتم، ادامه دادم مطالعات رو، به اینجا برخورد کردم که جمعی میگوین جانشین پیغمبر رو خود پیغمبرم تعیین نکرده، خدا تعیین کرده و پیغمبر ابلاغ کرده است و به وسیله پیغمبر ابلاغ شده، ولی خود پیغمبر هم تعیین نکرده، تعیینش با خداست. دیدم این مطلب میخوره به هم، اون خدا و اون پیغمبر با این حرف سازگاره. یه مقدار ادامه دادم دیدم نه بسیار به هم قصد و شیعه شدم، ازاله شده بشیده. خب چی شد تا اینجا شاهد حرف ما چی شد؟ یک کسی توی مرکز کفر میشود چی؟ یک شیعه پاکیزه. بعد میگفت سوغاتی دوم همینه که یکی از جوونه از پسرای دوستانم دیدم که اونم آمده آلمان، رو بهش گفتم خب حالا اینجا کدوم مسجد میری بری نماز؟ گفت آجی ما حالا آمدیم اینجا که دیگه از نماز که صحبت نکنید، حالا آمدیم میگه کجا نماز بخونی؟ از مشهد مرکز تشیع آمده اونجا، مرکز تشیع بوده، اینجوری حرف میزنه ما آمدیم که دیگه از نماز صحبت نکنه. اون تو مرکز کفر بوده. بشه چی؟ اون چه که میتواند حق را برای انسان روشن کند و در روایاتمون کاملا وعده داده شده و اشاره رد بکنم، آقا حضرت عسکری علیه السلام در این مورد میفرمایند اگر کسی اینجور شد که حق جو شد و حق پذیر شد، در هر انحراف و زلالتی که در جمعی به سر ببرد، خداوند متعال براش معلم میفرستد که حق را به او بگوید و حال قبولی هم بهش میده. این نکته بسیار مهمی است که با این نکته میشود بسیاری از سوالات و پاسخ داد. در هر حال نتیجه این شد که اگر چنونچه انسان در مقابل اونچه که حق است حال پذیرش داشته باشد، اینجاست که رستگار میشه. اینجا قرآن دارد اینو بیان میکنه که بله این حالت در افراد هست، حال پذیرش حق، حال نپذیرفتن حق. بعد دیگه در آیات بعد گفته میشه از این گروهی که پیامبر براشون آمد چنین و چنان، جمع اینها ایمان آوردند و عمل صالح چنین، جمع کفر ورزیدند چنان، که آیات بعدی است. امیدوارم خداوند متعال این حالتی رو که عرض کردم در مقابل همه مسائل حق و باطل به ما عنایت کند که به حق گرایش پیدا کنیم، از باطل فاصله بگیریم، در امور جزئی کلی از اون مثال پدر شما که هستین و پدرم نیستن که عرض کردم بگیریم تا عالی ترین مسائل اعتقادی. در همه اینها امیدواریم خداوند متعال این حالت را، حالت حق بزیری را به هممون هرچه بهتر کرامت بفرماید. خب حالا امروز روز جمعه است و من یک سلامی به وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام عرض کنم و انشاءالله به فیض میرسید. و در ارتباط با آقا امام عصر علیه السلام هم مطلب از این قراره که یکی از چیزهایی که به اصطلاح مربوط به وجود مقدس حضرت هست اینه که آزمایشی هستن که اگر کسی حق پذیر باشه، با این که مسائل حضرت مسائلی است که از مسائل دشوار است بسیاری از اون مسائل، ولی حق است و از نظر استدلال و مطلب روشن است، میپذیرد. اما اگر چنانچه خیر این حالت رو نداشت نمیپذیرد، بلکه چنان طولانی شود غیبت حضرت که حتی اونهایی هم که معتقد بودن بسیاری از اونها برمیگردن، از اعتقادشون دست برمیدارن و منحرف میشن به خاطر اینکه این حالتی که حق پذیری است درشون ضعف و چهار تا شبهه عوضشون میکنه. اما اونایی که خیر مطالب گرفتن و من برو سنگینه، غیبت طولانی سنگین، عمر کثیر کدا سنگین، ولی هیچ کدام مخالف با حق نیست، با استدلال هم کنارش هست، استوار و استوار که خودش بحث مفصل داره، میپذیرن. امیدواریم که خداوند متعال هرچه بهتر معرفت ما را، وجود مقدسش بیشتر و چشم هممون را به جمال نورانیش روشن بدارد. صلوات محضرشون عرض کنیم. اللهم السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا خليفة الله السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري السلام على المهدي دليل إرادة الله خليفة رب العالمين وزله على ساكن الغبراء من كل ديار هو العربة الوسقى الذي من بذيله تمسك لا يخشى عزائم أوزاري يا أيها العزيز مسنا أهلنا الظهر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين